حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی طبق روال روزهای پنجشنبه در برنامه تا آسمان حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت علی.
حضرت علی، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. سالم و پرنشاط و توان باشن انشاءالله در عبودیت.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. خدمت های دکتر نخاولی، ما بحثمون اخلاق عرفانی هست و چند ماهی هست که در این باره برای ما و شما صحبت میکنن. هفته گذشته در پایان بحث سوالی از طرف یکی از بینندگان محترم به دست ما رسید که در مورد نسبی بودن اخلاق بود و حاجا توضیح فرمودن که من قصد نداشتم وارد این بحث بشم، اما با توجه که سوال بیننده هست پاسخش رو خواهم گفت و پاسخ نیمه کاره باقی موند و موکول شد به این جلسه که ادامه پاسخ رو در واقع حاجا می فرمایند و ادامه بحث رو خواهیم داشت. در مورد بحث نسبیت اخلاق نکاتی رو فرمودید و ادامه بحث موکول شد به این جلسه.
بسم الله. البته این بحث نسبیت اخلاق که تقریبا یه بحث رایجی هم هست، جای اصلیش در علم فلسفه اخلاقه. ما یه اخلاق داریم، یه فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق یک علمیه که راجع به اخلاق بحث میکنه. یعنی اگه بخوایم بگیم اخلاق چه ضرورتی داره، چه شاخه هایی داره، چه مکاتب اخلاقی وجود داره، اصلا اخلاق یک امر ثابته یا یک امر نسبی، بعد تفاوت مکاتب اخلاقی تو چیه، این مجموعه مباحث که راجع به خود علم اخلاقه، نه راجع به خوب و بدهای اخلاقی. یه وقتی راجع به صفات خوب و بد اخلاقی، فضائل و رذایل بحث میکنه، اون چه علم اخلاق. راجع به حسد، راجع به کینه، راجع به شجاعت، راجع به فضیلت، راجع به مناعت، راجع به کرامت، صفات مثبت و منفی اخلاقی که بعد خودش روی کرده مختلفی داره، روی کرده نقلی داره، روی کرده فلسفی و عقلی داره، روی کرده عرفانی داره. این میشه علم اخلاق. علمی که راجع به علم اخلاق بحث کنه که این علم از کی پدید آمده، چه تطورات و چه مثلا مراحلی رو پشت سر گذاشته، چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته، واضع این علم کی بوده، کتابهای اصلی این علم چی بوده، مکاتب اصلیش چی بوده و راجع به چه مواردی بحث میکنه و بعد این مواردی که بحث میکنه ثابته یا ثابت نیست، امثال اینها، این مجموعه مباحثی که راجع به خود یک علم بحث میشه اسمش میشه فلسفه اون علم، فلسفه اخلاق، فلسفه فقه، فلسفه سیاست، فلسفه مدیریت، امثال اینها. یکی از اون موارد پس بحث نسبی بودن یا مطلق بودن اخلاق. البته بحث نسبیت اخلاق به عنوان مقدمه فضائل و رذایل میشه در خود علم اخلاق هم بحث کرد، ولی جایگاه اصلیش توی علم فلسفه اخلاق.
درسته.
مطلب بعد این که در مورد نسبی بودن اخلاق، این در حقیقت دو تا خواستگاه شاید بتونیم بگیم داشته. یک خواستگاهش بعضی از سوالات و اشکالاتی که به ذهن میرسه. یه آقای یه کتابی داره به نام 101 مسئله فلسفی. تو اون کتاب 101 مسئله فلسفی یک مسئلهش اینه، میگه استادی بود میخواست بره سر کلاس، بعد دانشجوها منتظر بودن، اسم درسش هم اخلاق بود، استاد اخلاق. بعد ایشون 10 دقیقه یا 1 ربع دیر کرد. بعد وقتی که آمد و بچه ها گفتن شما استاد اخلاق چرا دیر کردین، گفت اتفاقا من به موقع داشتم می آمدم، منتها داشتم می آمدم دیدم که یه سگی افتاده توی مثلا رودخونه و داره غرق میشه. من رفتم اون نجات دادم، تا نجاتش دادم و برگشتم و لباسامو عوض کردم، خب 1 ربع دیر شد. هفته بعد که باز دوباره درس داشتن، باز 1 ربع دیر آمد. باز دوباره گفتن چی شده، گفت همین داستان اتفاق افتاده دوباره. هفته سوم هم باز این دفعه هفته اول وقتی که این حرف زد گفتن آفرین به شما که به آنچه مثلا میدانین عمل میکنه، خیلی عالیه. هفته بعد خب دانشجوی مقداری آره. هفته سوم باز دوباره با همین دلیل دیر آمد دیگه. اون هفته سوم بعضی هم میگفتن آها خب چرا شما رفتین، ما وقتمون سه هفته است دادیم. هفته چهارم سر وقت اومد، بعد گفتش که اتفاقا این سری هم که داشتم می آمدم همون سگه افتاده بود تو آب و من دیگه از کنارش گذشتم، حالا خفه شد یا نشد چی شد نمیدونم دیگه. بعد افراد کلاس دو دسته شدن، بعضیا گفتن استادی که خودش ملتزم به مسائل اخلاقی نیست و ما نمیخوایم، یه دم گفتن نه کار خوبی کرده که نجاتش نداده و به موقع رسید. بعد اونجا این سوال مطرح میکنه که آیا بالاخره این نجات دادن سگ یه کار اخلاقی بود یا نه. یه همچین مواردی که مسئله ایجاد میکنه برای ذهن، شبهه هست، سؤاله که آیا این یه کاری که همیشه خوبه، همیشه باید انجام داد، اخلاق مطلقه، اگه مثلا این اگر تا آخر ترم هر روز یه سگی میافتاد اونجا، یا مثلا یه کوری میخواست از خیابون رد شه، این مجوز داشت هر روز دیر بیاد برای این کار یا نه. بعد اینجاها ذهن میره به سمت این که نمیدونم مطلق نسبیه یا نه. یا مثالی که جلسه گذشته عرض کردم، مثلا فرض بفهمه دروغ گفتن. دروغ گفتن خب بسیار کار بدیه و خب یه فردی تو جنگ مبتلا شده، گرفتاره، ازش میخوان اطلاعات بگیرن،
بله، اسیر شده،
اسیر شده، میخواد مثلا
تحت شکنجه است،
حالا اصلا شکنجه غیرش سوال میپرسن دیگه، نمیتونه هم سکوت کنه، سکوت کنه مثلا اذیتش میکنه، بالاخره باید جواب بده، جواب صادقانه بده، آدرس مثلا فرض کنید مقر فرماندهی، زاغه مهمات، اینا رو بده یا نه باید بده. یا مثلا فرض بفهمید بین دو نفر یک اصلاحی میخواد صورت بگیره، این اصلاح هم به صورت خاصی اگر که واقعیت هایی که بینشون گذشته رو بگن، یه شکاف خیلی عمیق‌تری ایجاد میشه، اینجا باید چه کار کنه. یا به یه نفر میخوان به جانش، به ناموسش، به مال متنابش تجاوز کنن، بکشنش، مالش رو برباد بدن و بیگناه هم هست، آیا اینجا ها مجوز دروغ وجود داره یا نه؟ خب طبعا فقها میگن نه، این جهان نباید راست بگه، راست گفتن جائز نیست، عقل هم حکم میکنه همیشه. بعد اینجا به این سمت میریم، پس ارزش ها واقعا مطلق نیستن شاید،
یا اون کلامی که حق را بگو ولو به ضرر تو باشد،
ولو به ضرر تو باشد. حالا مثلا تو این فضای حق را بگو ولو به ضرر تو باشد، اینجا هر ضرری این جمله جایزه، اونجا مثلا فرض کنید یه حقی رو میخوام بگم، میخوام بعدش منو میکشن،
درست
ترجمه فرمودید؟ مثلا فرض بکنید که عمار یاسر پدر مادر پدر مادرشو، خدا غریق رحمت کنه، عمار یاسر چه بزرگ مردی بود، حالا تو پرانتز بگیم ایشون یک قرن در راه خدا مجاهده کرد، در جنگ صفین میگن 94 یا 96 سالش بوده که در رکاب امیرالمومنین جنگید و شاخص حق شد، که رسول اکرم فرمودن که عمار رو حواستون باشه کی میکشه، تقتل حفعت الباقیه، گروه ستمگر از حق به دور عمار رو میکشن، که وقتی که در جنگ صفین به شهادت رسید یک عده‌ای بعد اون امرآس آمد رو نمیدیم خوشحال باشیم که عمار رو کشتیم، یک بازویی از بازوهای علی رو قطع کردیم، یا ناراحت باشیم چون همه این حدیث تو خاطرشون هست که ما حالا عمار رو کشتیم زیر اتهام بغی و ستم و تجاوز میریم. حتی خود اینم یک دردیه که امیر مؤمنان خورشید تابان وجود داره، بعد ماه وجودی عمار که نورش از علی میگیره معیار حق باشه، یعنی وجود علی معیار حق رو مشخص نکرد بر جامعه بی درک اون زمان. و پیامبرم چون میدونستن امیرالمؤمنین رو خیلی خواهند کوبید، علاوه بر اینکه راجب امیرالمؤمنین فرمایشات فراوانی گفتن، راجب ستاره هایی و اون سیاره های درخشان هستن، خورشید علی است، اونای دیگه از علی نورشون رو گرفتن، امامشونه، راجب اونا هم زیاد حرف زدن رسول اکرم، تا این کهکشان مشخص باشه که چه حق کجاست. عمار، سلمان، ابوذر، مقداد، تمام اینا رو پیامبر برجسته کردن در بین صحابه. کالا دیم خلاصه این که این بزرگمرد در 96 سالگی در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین جنگید و چقدر جانش رو فدای ولایت امیرالمومنین کرد و خوشا به سعادتش که امیر مؤمنان میگه کجاست عمار، دلم براش مثلا تنگ شده، اون حق مدار بود، حق محور، عین عمار، وقتی که همه تنهاش گذاشتن عمار باهش بود. حالا قرار از این که ایشون این نکته هم هست، تو 96 سالگی یا 96 ساله آدم حال نداره نفس بکشه، اگه برسه به اون سن این جنگای اون زمان مثل الان که کشتی سنگین بوده، اینم نکته مهمه که ما باید یه مقدار مراقب سلامتی باشیم که اگر زمان ظهور انشاءالله درک کردیم باید توانمند باشه. قوه علا خدمت که جوانه. خب بگذاریم، ایشون تو اون زمان جوانی وقتی پدر و مادرشو به شهادت رسوندن گفتن که خب تو هم بگو موضع تو مشخص کن، تیغ بالای سرشه، اینجا هم حق رو بگو، به ضررت باشه میکشنش اینجا.
آها.
تا کجا مجوز داره که من حق رو بگم ولو به قسم جان تمام بشه، به قیمت جان تمام بشه؟ اونجا عمار تقیه کرد، اول جایی که تقیه ابراز شد این موقعی بود که عمار تقیه کرد. بعد مثلا فرض کنید ابراز حالا ارادت کرد به بت‌ها یا هر چی، یا به توریه حرفی زد، بعد خودش خیلی ناراحت بود که من چرا اینو گفتم، خب منم کشته می‌شدم. آیه آمد که نه، کار درستی کرده، آیش در سوره نحل می‌فهمد که هر کسی که از حق رویگردان بشه ایشون مورد مؤاخذه است، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که اجبار به اضطرار افتاده باشه در حالی که واقعا در قلبش یک سر سوزنی هم کوتاه نیامده از مواضعش، از ایمان پایین نیامده و در مواضع اکراه میتونه این کار رو بکنه، که باب تقیه اینجا باز میشه، که تقیه زمانیه که فرد میخواد جانش رو حفظ کنه و البته این حفظ جان به قیمت لطمه به امر مهمتری تمام نمیشه که بخواد ایمان مورد تحت شعاع قرار بگیره. اینه که گاهی وقتا در مقابل مثلا طاغوت زمان باید وایسه ولو کشته بشه،
درسته.
چون اونجا اگر که مثلا همراهی کنه به قیمت ذبح حقیقت تمام میشه، وقتی که اینطور نیست، حقیقت آسیب نمیبینه و به ایمان لطمه نمیخوره، اون وقت مثلا اینجا در مورد مهمترین چیزها میشه تقیه کرد، که حضرت فرمودن تقیت و دینی و دین و آبایی. البته تقیه بحث خیلی مهمیه،
درسته.
به این حد
ابعاد مختلف،
آره، نباید بینندگان از اکتفا کنن. باز اینکه اینم یک سوال که وقتی که میفهمند که مثلا حق رو بگو ولو به ضررت باشه، تا کجا ضرر؟ آیا تا همه جای ضرر؟ بعد میبینیم که نه، وقتی که میگن اجازه تقیه دادن یعنی اینم یک موقعیتی داره، یک حدی داره، پس نکنه گفتن حق یک ارزش نسبیه. پس یه جا از منشأهای پدید آمدن بحث نسبیت اخلاق این سوالاتیه که پیش میاد. یه مورد دیگه هم داره که در غرب اصلا این کار انجام شد، در غرب فضای مطلق بودن اخلاق تبدیل شد به فضای نسبی بودن، این دو منشأ باعث شده این بحث اصلا جاری بشه که حالا اگه اجازه بفرمایید.
ممنونم، متشکرم از شما. یه بخش کوتاهی رو آماده دارن دوستان من با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های جناب دکتر نخاوری رو با هم پی بگیریم.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد، پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
همچنان خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و بحث رو ادامه میدن. دعوتتون کنم همراه ما باشید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قاسم‌نیا گفتن که بعد از اموال گفتیم از بحث خارج شدیم. نه، این بحثه، این بحث اخلاقه. اصلا ما اخلاق رو وقتی گرفتار میشیم ازش فاصله میگیریم که از اخلاقیین فاصله میگیریم دیگه. وقتی که همه جا بحث علی و سلمان و ابوذر و حسین و ابوالفضل و اینا باشه، خود به خود ناخودآگاه اخلاق رشد میکنه، اصلا اخلاقی میشن. مگه اونایی که با امام حسین همراه شدن چجوری بودن؟ یه چند نفرشون مثل حبیب و اینا بودن، از قبلم خوب بودن. بعضیشون که اصلا مسیحی بودن، چجوری شد اونا به اوج رسیدن؟ همراهی. وقتی که در یک قافله ای آدم باشه، حالا نون و غذا کم آورده باشه، توش کریم باشن، نون و غذا بهش میدن دیگه. مثلا آدم رفته زیارت، وقتی رفته مثلا کاروان کربلاست داره میره حرکت میکنه، بعد حالا آبش تموم شده، اون یکی آب برش میزه. در یک کاروانی که انبیا و اولیا هن، شرفاء عالم خلقتن، اشراف انسانهان، اشراف موجوداتن، شریفان، انسانهای با کرامت، در اوج کرامت، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، در یه قافله‌ای باشه که همه اونا هستن، خب یکم آب و نون معنوی کم بیاره بهش میدن دیگه. این همراهی خیلی مهمه، خیلی مهمه این همراه. خود این ذکرها، حرفها، اظهار ادبها به زبان یاد، حتی این زبان خشک و خالی هم بگه آخه عمار، یادش بخیر عمار، عمار و چه عماری، هم خشک و خالیش هم اثر میذاره در وجود آدم و خدا همینا رو میخره. بالاخره به جا تذکر خواهش میکنم. اون بحث نسبیت اخلاق، پس گفتیم یه بخشش به خاطر سوالاتی بوده که پیش آمده، یه بخشش هم به خاطر اون فضای غربه. فضای غرب به خاطر این که کلن نسبیت درش حاکمه. اگه بخوایم غرب رو، غربی که میگیم منظور یه کشور خاص نیست، تفکر این
درست
توی یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم میشه تغییر. به خاطر این که اصول ثابتی که بهش پایدار بمونن، بگن این هست ولا غیر ندارن، خب وقتی که توی فضای رفتاری تغییر باشه، حکایت از تغییرات اخلاقی میکنه. تغییرات اخلاقی هم ریشه در تغییرات معرفتی و باوری داره، اونم ریشه در معرفت شناسی داره. که مثلا فرض بفرمید وقتی که اصل شد نظر انسان‌ها، نظر انسان‌ها هم که تمام شدنی نیست دیگه. نمیدونم یه بار خدمتتون عرض کردم تا همینجا یا نه، در زمان بوش پدر یکی از شعارهایی که بوش پدر میداد تأکید بر خانواده هسته‌ای بود، یعنی زن، شوهر و فرزندان در ادامه زندگی، و نفی مثلا موارد همجنس بازی اینا. بعد در زمان بوش پسر کلینتون و بعدیا یکی از کارهای تبلیغاتی که میکنن رفتن تو کلوب‌های همجنس بازی، نه اینکه خودشون مبتلا باشن، به خاطر اینکه رأی براشون میاره. اون چه اصلا این شعارهای که میدن و از کجا میارن؟ نظرسنجی‌های وسیع افکار عمومی میکنه. یعنی در تقریبا 20-25 سال پیش افکار عمومی خود جامعه آمریکا بر انزجار، تنفر، قباحت، دوری از مسئله همجنس بازی مثلا مستقر بوده. در کمتر از 20 سال نه یه چیز عادی، بلکه اگر کسی بخواد رأی بیاره باید اینا هم حقش رو محترم بدونه. یعنی حتی کسایی که مبتلا نیستن کم کم این رو میگن یه چیز قانونی دیگه، حالا اونم دارن اینجوری زندگی میکنن. قرار از این که ارزش ها در نظر انسان ها تغییر میکنه. چرا؟ نه اینکه اون ارزش باشه یا ضد ارزش، چون رفتارها تغییر میکنه، چون میشه ذهن ها رو مدیریت کرد.
درسته.
و خب انسانی هم که بر یک تکیهگاه مستحکم، امیرالمومنین چقدر زیبا فرمودن مردم سه دستن. وقتی که به کمیل خواستن تذکر بدن بردنش صحرا، گفتن که مردم سه دستن، یک گروه عالم ربانی هن، رسیدن، هم فهمید و هم رسید. دو، متعلمی که علی سبیل نجات است، این هنوز به مقصد نرسیده ولی در مسیره، و به یک تکیهگاهی که اون مثلا عالم ربانی باشه، عقل و نقل تکیه کرده. اگر کسی نه رسیده باشه و نه تکیهگاهی داشته باشه که جهت رو درست بره، میشه و همجون رعا، گرد و غبار ها. این وقتی که نور میزنه گرد و غبار پس سرگردانه هر طرف میره، و همجون رعا، همجون رعا یا همجون رعا، اتباع و کل نائق، هر کسی یه حرفی یه بانگی بلند کنه، یه نعرهی بکشه، میرن دنبالش. یمیلون مع کل ریح، با هر بادی این ور اون ور میرن. حزب باد لم یستزی او، چرا؟ لم یستزی او به نور العلم و لم یلجع او الى رکن وسیق، نه به نور علم الهی نورانی شدن تا راه و چاه رو تشخیص بدن هر جایی نرن. بنابراین چشم بسته است، هر جایی ممکنه بره. و نه به یک تکیهگاه و رکن و ستون محکمی چنگ زدن. بنابراین هواهای رنگ‌های مختلفی داره، هر روز به رنگی، به شکلی. یه روز مثلا فرض بفرمایید پوشش، یه روز عدم پوشش، هر شکلی برای خودش آدم می‌سازه دیگه. هواها هم که حد و حساب نداره، که شیطان هم که دامهاش متعدد و رنگارنگه. این اون وقت وقتی که یک پشتوانه عقلی محکم، همون نور علم که نور عقل و نقل باشه، و رکن وسیق که تکیه به یک پشتوانه محکم که مثلا توسل باشه، که مثلا توکل باشه، نداشته باشه، آدم این بر اون بر میره دیگه. بعد این طرف اون طرف بره، وقتی هم که قوانین بر اساس تعداد آراء باشه هی تغییر میکنه دیگه. توجه فهمیدین؟ اون وقت با یک برنامه 30 دقیقه‌ای تلویزیون میشه میلیون ها ذهن رو تغییر داد.
درسته.
بنابراین اونجا فضا همچون فضای هرچه اکثریت بگنه، اکثریت رفتن سمت قوم لوط، قانونی میشه قوم لوط. رفتن به این سمت، هرچی خواستن دیگه، چی میل دارن. یعنی میل ها حاکم میشه. بعد اکثریت هم که خب نه عالم ربانی هن، نه متعلم علی سبیل نجات هن. تو همون فضاها چند درصد مردم هستن که مثلا پایبندی کامل دارن به همین کلیسای خودشون، آموزه های مثلا عهدین خودشون. خیلی کمن دیگه، الان آتئیست ها میگن 3 میلیاردن بی خداها، لایک ها، خیلی رقم زیاده. خب این رسما 2 میلیارد مسیحی تقریبا داریم، از این 2 میلیارد معلوم میشه 1 میلیارد نزدیک هم 2 میلیاردشون آتئیستن یا لایکن، اسمن مثل مسلمان شناسنامه، اونا مسیحی شناسنامه این. بخش زیادی تو اروپا و آمریکا اینطوری. بعد وقتی که اتباع کل ناحق شدن و با هواها این طرف رفتن، خب قانونها و معیارها و ضوابط هم بر اون اساس بود، میشه تغییر روح تمدنی که الان به یک جایی تکیه نکرده. این منشأ نسبیت اخلاق. و اما پاسخش در حد مختصر عرض کنم، ببینید اخلاق وقتی که میخواد بحث کنه از خوب و بد یا ارزش و ضد ارزش، ما یک خوب و بد نفسی فی نفسه داریم. هر چیزی تو این عالم، هر شیئی خوبه، چون هر شیئی موجوده، هر موجودی وجود مصاحبه خیره. اخلاق از کجا پدید میاد؟ از شیء فی نفسه که پدید نمیاد، که از ارتباط اشیاء پدید میاد. یعنی مثلا فرض کنید اینجا الکله، یه شمشیره، خودش خوبه؟ بله خوبه، چون موجوده. حالا از ارتباط من با این الکل میخوام بزنم روی یک زخمی که ضد عفونیش کنم، برای من اینجا خوبه. میخوام بخورمش، برای من اینجا بد میشه. یعنی اصلا اخلاق از ارتباط پدید میاد. درسته. وگرنه هر چیز، هر موجودی وجودش برای خودش خیره. یزید برای خودش اونجا خیره. وقتی که این وجود یزید نسبت به دیگران آسیب میزنه، نسبت به خداوند عصیان میکنه، نسبت به خودش ظلم میکنه، اون وقت هم برای خودش بد میشه، هم برای جامعه بد میشه. وگرنه به وجودش، منهای رفتارش نگاه کنیم که چه ارتباطاتی رو شکل میده، به وجودش نگاه کنیم، هر چیزی خیره تو این عالم. خدا که شر به وجود نمیاره، خلق
هر چیزی میتونه در آن واحد هم خوب باشه هم بد.
از حیث تکوینی نگاه کنیم میشه خوب، یعنی از حیث تشریعی نگاه کنیم که چه رفتارهایی ایجاد کرد میشه بد اینطوری. حالا بعد تا میخوان
یه بخشی رو بگیم. پیام هم از طرف شما دریافت میکنم. از جدیت و توجه استاد دکتر نخاولی و سایر عوامل بزرگوار برنامه وزین تا آسمان نسبت به پیگیری سوالات و شعارات بینندگان صمیمانه سپاسگزاریم. اجرکم عند الله. ما هم ممنونیم که همچنان با ما همراهید. یه بخش کوتاه چند تا صلوات بفرستیم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. 4 دقیقه فرصت دارم، تمام وقت رو در اختیار استاد نخاولی قرار میدم تا انشاءالله بحثمون رو تکمیل کنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از اهل معرفت کافران رو که نگاه میکردن میگفتن میدیدم که این نور داره ولی روش رو پوشه، یعنی اصل نور وجودش رو روش با اون کفرش، با پوشوندن حقش روپوش گذاشته. همه موجودات و خصوصا انسان ها نورافکن های الهی هن. حیفه که روش با رفتارهای نامناسب روپوش بندازه، یک نورافکن خورشیدی رو زیر خاک مدفون کنه، نذاره که نورش بتابه. نفس، خصوصا نفس انسان، یک نور عجیبی داره، آینه نور خداست. خب پس گام اول، هر چیزی فی نفسه ارزش داره. اخلاق از کجا پدید میاد؟ وقتی که ارزش ها و خوبی ها با هم درگیر بشن، یعنی این نسبت به فلان شی خوبه یا بده. الان مثلا زهر مار نسبت به مار خوبه یا بده؟ عامل حیاتشه، عامل تدافعیشه، براش خوبه. به نسبت به ما وقتی که این زهر رو هزینه کنه به وارد وجود ما بکنه، بعد اون وقتی مثلا میگیم بعد این زهر ما. این نکته دوم. نکته سوم این که یک اصول کلی حاکم بر اخلاق داریم، اونا همیشه ثابتن، همیشه مطلقن، مثل اطاعت و عصیان خدا، مثل عدل و ظلم. هیچ وقت عدل بد نمیشه و هیچ وقت ظلم خوب نمیشه.
درست.
اون چیزی که تغییر میکنه مصادیق جزئیه. اگر صدق زیر مجموعه عدالت باشه، وقتی که جان کسی در خطره نمیخوان بزننش، ما نمیتونیم یک بگیم که مصلحت بود هم مصلحت تراشی کنیم گر رو گر دروغ بگیم که
آها.
فقط در سه جا دروغ وارد شده: یک، جان کسی رو میخوان بگیرن به ظلم، دو، به ناموسش میخوان متعرض بشن به ظلم، سه، در صحنه جنگ. چهارمی هم هستش که در جایی که بین دو نفر میخواد اصلاحی صورت بگیره و طرفین بر اون، مثلا من نسبت به یکی خدای نکرده یک حرف بدی زدم، الان پشیمونم، اگه بگه مثلا میگه فلانی اینجوری گفته، میگه نه نگفته.
آه.
ولی اگر که من الان بر عقیده خودم مستقر باشم، این هم دروغه هم خیانته، چون یک نفر رو نسبت به یک نفر داره نزدیک میکنه به دروغ که اون عقیدش این نیست، بعد ممکنه یک فاجعه بزرگتری در این وصل کردن پدید بیاد. اینجا هم صدق میشه مصداق ظلم، اگه راستگویی کنه میره زیر مجموعه ظلم قرار بله. میگیره، زیر مجموعه عصیان قرار میگیره. اون اصول کلی کاملا ثابتن، رفتارهاست که گاهی وقتا متغیر میشه. یعنی اون نجات دادن سگ اگر مصداق ظلم باشه میشه بد، اگر مصداق عدل باشه همیشه خوبه. پس اصول کلی اخلاق همیشه ثابته و هیچ کس، اصلا در فطرت انسان ها هست، نه انسان ها، حتی بچه کوچیک وقتی که مثلا یه اذیتی کسی رو بکنه ناراحته، میفهمه. یه حیوان حتی اگه یه گربه ای رو مثلا یه گوشت رو بدین همونجا میخوره، اگه گوشت رو دزدیده باشه فرار میکنه، میفهمه این کار بده.
درست.
بنابراین همیشه تو نظام هستی با خیر و شر اصلا تنیده شده، خیر همیشه خوبه، شر هم همیشه بد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. وقت ما به پایان رسید، میریم به استقبال اذان ظهر و الاف دوست داشتیم که باز هم خدمت شما باشیم، از بیان شیوه شما استفاده کنیم.